بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث ظهورات، جلسه 677، دوشنبه مورخ 27/1/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که علمای شیعه برای اتفاق العلماء اگر جدای از رأی معصوم باشد هیچ کاشفیتی از حکم الله قائل نیستند، و به عبارت اخرى عصمت برای اتفاق قائل نیستند، بلکه اولا اگر اجماع رو در عرض سایر ادله قرار دادند، برای مماشات با اهل سنت بوده است، و الا اجماع رو در عرض کتاب و سنت یا دلیل عقل در واقع محسوب نمی کنند، بلکه اگر اتفاق نظری کاشف از رأی معصوم باشد این کاشف رو لعجل منکشفش که رأی معصوم است حجت می داند. در کیفیت کاشفیت اجماع از رأی معصوم وجوهی گفته شده است که به اهم این وجوه مختصرا اشاره میکنیم. وجه اول، ما نسب به شیخ مفید و سید مرتضی و برخی دیگر از اعلام که گفتن اجماع تحت عنوان اجماع دخولی حجت است، به نظر ما این وجه مماشاتن لأهل سنه گفته شده، و شاید مصداق هم نداشته باشه. فضا جوری بوده که اگر ما می گفتیم ادله ثلاثه است، کتاب و سنت و دلیل عقل، مورد هجمه شدید قرار می گرفتیم. حالا در اگر برسیم بحث اهل سنت رو مطرح کنیم، تحلیل می کنم که این تعبیری هم که بعضی از علمای دقیق ما دارن که هم الاصل له و هو الاصل لهم، اصلا مشروعیت اونها با اجماعه. لذا یک ثقل عجیبی نسبت به اجماع، هر کسی با کلمات اهل سنت محشور باشه، این تعبیر گزاف نیست که جایگاه اجماع رو گاهی همچی بالا میبرن که از جایگاه کتاب و سنت بالاتر میشه. چرا؟ برای این که مشروعیتشون به تازه، حالا اجماع هم نیست، ولی مشروعیتشون رو از این اجماع میخوان به دست بیارن که بحث سقیفه است. حالا یه وقتی اشاره میکنم، وقت روایات اهل بیت هم شدید هجمه میکنن، روایت امام صادق علیه السلام هجمه عجیبی به اینا میکنن که آیا در مقابل نص شما این معنا داره که به این اجماع متشبث بسید و اینجور وضعیت رو تغییر بدید؟ وضعی بوده که شاید این ظرفیت نبوده که شیعه اجماع رو انکار کنه. لذا می آمدن در مناظرات، هم ببینید همیشه در مناظرات مصداقیت سقیفه رو برای اجماع مورد تردید قرار می دادن. این که آقا این اجماع باشه اول کلامه، لذا شزن و صحابه و دیگران، لذا مماشاتن لهمه، میان همون اجماعی رو که اونا میگن به این حوه تفسیر میکنن که با انظار خود ما مناسب بشه. لذا میگویند ما قبول داریم اتفاق الامه فی عصر من الاعصار معتبر است، ولی از این باب امام معصوم که حافظ شریعت است، احد علمای امت است، اگر از اتفاق العلماء علم داشته باشیم به دخول معصوم در این اتفاق، این اتفاق برای ما معتبر خواهد بود. اینو میگن اجماع دخولی. این اجماع در کبرای کلیش نزاعی نیست. اگر علم داشته باشه کسی به دخول امام در بین مجمعین و متفقین بر یک حکم، این علم به این که رأی امام داخل در رأی علماست، لا محاله سبب حجیت این کاشف میشه. لعجل منکشف، ولی انا لنا به اثبات اجماع دخولی راهی برای اثباتش نداریم. لذا حجیت اجماع از راه اجماع دخولی مصداقی براش ما پیدا نمی کنیم. طریق دوم که طریق عمدیست حجیت اجماع یا کاشفیت او از رأی معصوم است به مقتضای قاعده لطف. قبل از بیان اصل این نظریه که تطبیق قاعده لطف بر اجماع توسط شیخ طوسی و من لحقه است، ابتدا مقدمه ای رو به طور خلاصه عرض میکنه. مقدمه این است که قاعده لطف از قواعد کلامی است که علمای امامیه و معتزله آن رو پایه‌گذاری کردن و مسائل کلامی و اصولی و فقهی رو خواستن بر پایه قاعده لطف اثبات کنه. مثلا در علم کلام از ادله ضرورت بعثت و ارسال رسول، نسب امام، عصمت پیامبر و امام، ضرورت تکلیف، ضرورت وعد و وعید، یکی از ادله این گزاره های کلامی قاعده لطف است. شاید بتوان ادعا کرد گسترش استفاده از این قاعده که منشأ آیی روایی و عقلی داره از زمان شیخ مفید بود. النکت الاعتقادیه، اوائل المقالات شیخ مفید رو در بحث نبوت و امامت که ببینید، چارچوب دادن به قاعده لطف رو توسط شیخ مفید خواهید دید. این که گاهی تعبیر من اینه که شیخ مفید معمار کلام شیعی است، یعنی ادوات، ابزار، وسائل از قبل فراهم بوده، کسی که هندسه کرده، معماری کرده، نقشه کشیده، تبدیلش کرده به یک ساختمون شیخ مفیده. شما در قواعد مختلفی از مباحث کلامی این هندسه شیخ مفید رو درش دخیل میدونید، از جمله قاعده لطف. البته تمسک مصداقی شدن اجماع برای قاعده لطف ممکنه بگیم توسط شیخ طوسی رو دقت کنید، ولی هندسه قاعده لطف توسط شیخ مفید. دقت کنید خلاصه قاعده لطف، حالا اون چه اینجا میشه گفت دیگه، این بحث ششماهه کلامیه. خلاصه قاعده لطف این است که از صفات ذات مقدس حق که در قرآن هم بارها تکرار شده، صفت لطف و این که خداوند لطیف است، جالبه در موارد زیادی لطف صفت لطیف در کنار خبیرم آمده است. انه لطیف خبیر. لطف معناش احسان همراه با رفق و مداراست. خداوند لطیف به عباده است، یعنی احسان همراه با رفق بر عباد داره. این بر و احسان هم در عالم تکوین متصور است و هم در عالم تشریع. در عالم تشریع ما یقرب الانسان الى الطاعه و یبعده عن المعصیه، به شکلی که ما یقرب و یبعد به حد الجا اضطرار و جبر نرسد مصداق لطف است. به عبارت اخرى ما یکون مسهلن لامتثال تکلیف علی العباد میشه قاعده لطف. ادله لطف علی الله و ثبوت او علی الله هم ادله نقلی هم ادله عقلی است به بیانات مختلف. مثلا گفته می شود فاعل مختار اگر بر انجام کاری قادر باشه، انگیزه بر انجام اون کار داشته باشه، مانعی هم از آن فعل نباشه، قطعا فعل از او صادر خواهد شد. به عبارت اخرى علت تامه یک فعل در فاعل مختار اگه محقق باشه کاشف از وجود معلول است. خداوند فاعل قادر است، انگیزه انجام لطف به مقتضای وجود در ذات مقدس حق موجود است. هر مانعی از لطف از قبیل بخل و جهل و عجز از ساحت ذات مقدس حق به دور است. نیاز بندگان به لطف نیز امر واضحی است. نتیجه میگیریم پس تحقق لطف از ناحیه خداوند ضروری و واجب است. دقت داری تعبیر به وجوب، وجوب علی الله نیست، که اشاعره نفهمیدن و اشکال کردن. یجب علی الله لطف، این موجب محدودیت خداوند است. مثل این که فکر میکنن کسی به خدا دستور میده و یجب علیه العمل، وجوب عن الله است. یعنی با در نظر گرفتن صفات الهی، مقتضیات آن صفات، لازمه آن صفات، فعل لطف است. هاکذا ضرورت لطف رو بر اساس حکمت خداوند و عدالت او نیز اثبات کردن و قابل اثبات. آیاتی از قرآن نظیر الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز من کان یرید حرف الاخره نزد له فی حرفه، در سوره شورا از ادله قاعده لطف است. ان علینا للهدى، از مصادیق و ادله قاعده لطف است، آن هم با این عبارت ان علینا، خودش بر خودش هدایت رو لازم دانسته است. یا در سوره نحل و علی الله قصد السبیل، اضافه صفت به موصوف، علی الله السبیل القصد، راه قصد، راه میانه، راه هدایت، راهی که نه یمین است و یسار، که الیمین و الیسار و مزله و طریقت الوسطاهی الجاده، این علی الله است، به عهده ذات مقدس حق است. اینها ادله آیه قاعده لطف است، ادله روایی قاعده لطف حدث عنه و لا حرج در روایات شیعه فراوان است. مناظره هشام ابن حکم و عمرو ابن عبید، استدلال به لزوم نسب امام علی الله به حکم قاعده لطف است، در کلمات امام رضا، خطب حضرت امیر، فی الجمله این که ما یقرب الانسان الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، مصداق لطف است. و یجب علی الله، امری است که به حکم آیات، به حکم روایات و به حکم ادله عقلی ثابت است. این فلجم دقت کنی. بعد از این مقدمه کوتاه، خیلی اینجا بحثه، حالا در جای خودش دیگه، اون چه فعلا به اینجا مربوطه. بعد المقدمه در این که ضرورت بعثت، ضرورت نسب امام، ضرورت عصمت پیامبر و امام، ضرورت وعد و وعید، از مصادیق بارز قاعده لطف است، روشن و واضح است. ولیکن برخی از مصادیق دیگر است که اینها رو برخی از فقها و برخی از اصولیین از مصادیق قاعده لطف شمردن، در برخی از این مصادیق تأمل است. از جمله شیخ طوسی و جمعی از اصولیین به تبع شیخ طوسی برای کشف اجماع از رأی معصوم تمسک کردن به قاعده لطف، با این بیان، تعدیل بیان از ماست که مستحکمتر بشه، گفته می شود یکی از شؤون امام، بلکه شأن مهم امام و وظیفه او، تبلیغ و تبیین احکام الهی است. اگر فقها در حکمی اتفاق نظر داشته باشند که این حکم در خلاف حکم الهی باشه، اتفاق نظر داشته باشن که طواف نساء در حج واجبه ولی این حکم در خلاف حکم الهی باشه، مقتضای قاعده لطف ما یقرب الانسان الی الطاعه، مقتضاش این است که امام معصوم علیه السلام یا خودش مستقیما یا به واسطه شخص دیگری القاء خلاف کنه، به جوری به مردم برساند که حکم الله این که علما بر او اتفاق دارند نیست. لذا اگر در موردی دیدیم اتفاق نظر قاطبه علمای شیعه من از صدر الان بر حکمیست و ما شذ عنه شاذ، قاعده لطف میگه حتما نظر معصوم و حکم الله همین است و الا امام علیه السلام شارع مقدس یا مستقیم یا غیر مستقیم القاء خلاف مینم. این خلاصه قاعده لطف و کاربردش در حجیت اجماع که مرحوم شیخ و من تبعشون ذکر کردن. عرض ما این است که نسبت به قاعده لطف بعضی شمشیر رو از رو کشیدن که ان مطلقا قاعده لطف رو و حتی در مصادیق بارزش منکر شده. در تحقیقات علمی دیگه مناقشه و اشکال باب واسعه. مرحوم مصطفی خمینی در تحریر الاصول جلد ششم صفحه 359 میگه ان قاعدت لطف لیست تامتا لا فی النبوه ولا فی باب الامامه، چه برسه به اجماع. عرض ما اینه که این مسیر تند رفته شده، این ادعا ادعای صحیحی نیست. قاعده لطف در مباحث کلامی که در مقدمه اشاره کردیم، از جمله در لزوم بعثت انبیا، لزوم نسب امام، تمام در عصمت امام و عصمت نبی بلا شبه تمامه و قابل استدلاله، ولی در بحث اجماع و مصداقیت اجماع و حجیت او از باب قاعده لطف اشکال جدی است که فردا متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.